ساعت 19:07 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. در ساعت 19:07 شب سه‌شنبه 24 مهر ماه 1397 برابر با 16 اکتبر 2018 میلادی با رادیو فردا هستید و شنونده مجله شامگاهی ما. اما پیش از اینکه این مجله رو آغاز کنیم سراغی از خبرها بگیریم با فرهنگ قویمی. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید.
با درود. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود از ربوده شدن شماری از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. این منبع ناشناس میگوید که 12 تن از نیروهای بسیج طرح امنیت و هنگ مرزی بین ساعت 4 تا 5 بامداد سه‌شنبه در نقطه صفر مرزی لولکدان ربوده شدند. این منبع آگاه گروه تروریستی را به عنوان رباینده معرفی کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک همتای روسیه‌اش روز دوشنبه درباره احیای تولید نفت در چارچوب اوپک گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از وزیر نفت روسیه نوشته است که ارضای نیاز بازار انرژی و جلوگیری از افزایش بهای نفت در دستور کار ایران و روسیه قرار دارد. آقای نوواک ابراز امیدواری کرده که روسیه و ایران با افزایش تولید نفت به سطح 1 میلیون بشکه در روز در بازار نفت ثبات ایجاد کنند. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه روز گذشته اعلام کرده بود که ایالات متحده همچنان در صدد است تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند و بعید می‌داند که این اقدام منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت شود. تحریم‌های آمریکا علیه حوزه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ایران از روز 13 آبان ماه جاری از سر گرفته خواهد شد. در تهران شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه بودجه و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی هستند به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها پایین‌تر از خط فقر است اعتراض کردند. آنها از جمله شعار می‌دادند: خط فقر 6 میلیون، حقوق ما 2 میلیون. به نوشته ایلنا، تجمع کنندگان خواستار اجرای همسانسازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلی با کیفیت بودند. این خبرگزاری در گزارش خود به اینکه تجمع از سوی چه تشکلی سازمان داده شده اشاره نکرد، اما پیشتر گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت خواستار برگزاری تجمع در روز سه‌شنبه شده بود. و در خبری دیگر، پلیس مرزی رومانی میگوید کامیونی را متوقف کرده که 47 پناهجو از جمله چندین ایرانی را به سمت اروپای غربی می برده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این کامیون روز دوشنبه در مرز رومانی و مجارستان متوقف شده و حامل 25 مرد، 12 زن و 10 کودک ایرانی، عراقی و ترک بوده است. به گفته پلیس، این کامیون مخصوص حمل اقلام چینی و شکستنی است. و در خبری دیگر، بهتره که میکروفون را بسپارم به دست پرتوان آرش حسنیا.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. آنچه شنیدید خبرهای منتخب ایران و جهان بود که فرهنگ قویمی تقدیم شما کرد. پس از شنیدن خبرها سری بزنیم کوتاه و گذرا به آنچه در این مجله تقدیم شما خواهد شد. خیانت، نفوذ یا ضعف نیروها. 14 نیروی مرزی ایران در سیستان و بلوچستان روبوده شدند.
این یک موفقیت هست از نظر نظامی برای جیش الاسد بعد از اون شکست هایی که در هفته های اخیر داشته.
نقطه صفر نفتی. آمریکا میگوید ثبات بازار نفت حفظ خواهد شد.
فکر نمی کنم کار آسونی باشه، چون هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره.
بحران خاشقچی گریبانگیر ریاض. غیر عمدی بودن قتل گزینه احتمالی سعودی ها.
این چیزی نیست جز پیروزی افکار عمومی علیه هیئت حاکمه که حداقل در دو سال گذشته خودش رو آسیب ناپذیر می‌دیده.
و در این مجله شامگاهی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در اصفهان خواهید شنید و از اوضاع نابسامان پناهجویان در نائرو مطلع خواهید شد. همراه من و رادیو فردا باشید. از خیانت عامل یا عوامل نفوذی تا استفاده از نقاط ضعف نیروها، عواملی هستند که نیروهای جیش العدل و نیروی زمینی سپاه پاسداران برای ماجرای ربوده شدن تعدادی از نیروهای مستقر در یک قرارگاه مرزی در داخل ایران مطرح کردند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به خبرهای منتشر شده در این زمینه، بشنوید.
از بامداد روز سه‌شنبه 24 مهر ماه که خبر حمله به یک مرکز مراقبت مرزی در 50 کیلومتری شهر میرجاوه منتشر شد، تناقض‌ها و ابهامات بیشتر از اطلاعاتی بود که دو سوی خبر منتشر می‌کردند. بامداد سه‌شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از روبوده شدن 14 نیروی نظامی ایران به دست بنوشته این خبرگزاری یک گروهک تروریستی خبر داد. پیشتر باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی که ساعتی بعد حذف کرد نوشت که 7 نفر از این افراد نیروهای بسیج طرح امنیت، 5 نفر نیروهای هنگ مرزی میرجاوه و 2 نفر نیروهای اطلاعات سپاه بودند که بین ساعت 4 تا 5 بامداد روز سه‌شنبه در منطقه صفر مرزی لولکدان روبوده شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اما این خبر را بدون جزئیات منتشر کرده بود. صبح روز سه‌شنبه جیش العدل نیز با انتشار پیامی بر روی شبکه تلگرام نوشت که افراد این گروه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به نوشته این پیام به صورت کامل خلع سلاح کردند. در این پیام که در آن هیچ اشاره‌ای به تعداد افراد روبوده شده نشد، وعده داده شده بود که اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد. با اینکه در خبرها آمده بود که حمله بین ساعت 4 تا 5 بامداد انجام شده، کمی از ظهر گذشته قرارگاه قدس سپاه در اطلاعیه رسمی آنچه را خیانت عامل یا عوامل نفوذی دانست را علت این حادثه معرفی کرد. به نوشته بیانیه سپاه، فریب و تطمیع باعث شده عامل یا عوامل نفوذی دست به خیانت و تبانی بزنند و این آدم روایی صورت گیرد. سپاه پاسداران همچنین از دولت پاکستان خواست تا با اشرار و تروریست ها برخورد جدی داشته و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان ایرانی اقدام کند. اطلاعیه سپاه پاسداران نیز بدون اشاره به تعداد افرادی که روبوده شدند نوشت که عوامل گروهک‌های تروریستی که از سرویس‌های بیگانه هدایت و پشتیبانی می‌شوند با فریب و تطمیع عوامل نفوذی این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبروی یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان صورت دادند. با این همه حتی انتشار سخنان محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز نتوانست از ابهامات این حمله از جمله تعداد افراد روبوده شده بکاهد.
این اتفاقی که افتاده توسط عامل یا عوامل نفوذی صورت گرفته. تعدادی از برادرانی که در پایگاه بودند، برادران بسیجی بومی، برادران عزیز مرزبانی از هنگ مرزی میرجاوه و 2 نفر از برادران پاسدار را گروگان گرفتند و به داخل خاک پاکستان منتقل کردند.
عصر سه‌شنبه به وقت محلی گروه جیش العدل بیانیه مفصلی را بر روی کانال تلگرام خود منتشر کرد که بر اساس آن تعداد افراد روبوده شده 12 تن اعلام شد که به نوشته این بیانیه نیروهای جیش العدل پس از پایش‌های مستمر و آگاهی کامل از وضعیت و به نوشته این بیانیه نقاط ضعف ماموران پایگاه با استفاده از غفلت آنها توانستند پس از غافلگیر و دستگیر کردن 2 نگهبان سایر نیروها را غافلگیر کرده و به اسارت خود درآورند. در بیانیه جیش العدل آمده است که در این عملیات 10 قبض انواع سلاح و ادوات نظامی حساس غنیمت گرفته شده. خبر حمله نیروهای جیش العدل در حالی منتشر شده است که این منطقه مرزی در استان سیستان و بلوچستان مدت هاست که محل درگیری‌های متعدد این گروه با سپاه پاسداران ایران بوده است. تاکنون پس از هر درگیری ایران از کشور پاکستان خواسته است تا جلوی فعالیت‌ها و این گروه و تردد آنها از مرز را بگیرد. این بار نیز محمد پاکپور اعلام آمادگی کرده است که سپاه پاسداران با همکاری دولت پاکستان به مقابله با گروهایی که ایران آنها را تروریستی می‌خواند بپردازند.
آنچه شنیدید گزارش رویا کریمی مجد بود از ماجرای روبوده شدن 14 نیروی نظامی و مرزبانی ایران در نزدیکی‌های میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان. اما برای اطلاع یافتن بیشتر از آنچه در این ماجرا و در آن منطقه گذشته و می‌گذرد، همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، که دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید.
جیش العدل در تلگرام خودش تایید کرده که کار جیش العدل بوده و علتش هم بقیده من این هست. در طی هفته های گذشته جیش العدل به برخی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه میرجاوه و سراوان حمله کرده بود، اما ناموفق شد. تعدادی از افراد جیش العدل در این دو منطقه کشته شدند و خود جیش العدل هم در بیانیه خودش اعتراف کرد. اما این روبوده شدن 14 مرزبان که دوتاش مأمورین اطلاعات سپاه هم هستند و طبق اون چه که خود خبرگزاری جمهوری اسلامی میدن، این یک موفقیت هست از نظر نظامی برای جیش العدل بعد از اون شکست هایی که در طی هفته های اخیر داشته.
دلیل اینکه شما این رو یک موفقیت به لحاظ نظامی برای جیش العدل میدونید چیه؟
به خاطر اینکه جیش العدل بارها در طی یک سال گذشته تلاش کرده که به این برجک ها حمله بکنه در مناطق مختلف مرزی، تا اونجایی که من میدونم در اکثر مواقع ناموفق فقط بوده و تعدادی از افراد جیش العدل حمله ها کشته شدن. ولی نکته اساسی دیگر هم که در بیانیه سپاه اومده است، این رو نشون میده که در بین خود اون بسیجی های بومی که با سپاه و مرزبانی همکاری میکنند، با این گروه بین گروه جیش العدل تبانی کردند و اونها از این طریق تونستن وارد این برجک ها و پاسگاه بشن و این برای اولین بار هست که ما این اعتراف را از خود سپاه میبینیم.
یعنی به نظر شما جیش العدل آیا جدای از بیانیه سپاه که اشاره میکنه به مسئله تبانی عامل یا عوامل نفوذی، نفوذ سیاسی داره در منطقه که بتونه افرادی رو به این صورت در اختیار بگیره؟
جیش العدل و سپاه از فقر و از تبعیض گسترده‌ای که در سیستان و بلوچستان وجود داره به عنوان ابزار استفاده میکنند. هم سپاه افراد فقیر رو به بسیج جذب میکنه و هم جیش العدل به دلیل اون فقر گسترده و روزافزونی که در سیستان و بلوچستان هست میتونه افراد رو جذب کنه و در نتیجه در طی چند سال گذشته نیروهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه تلاش های فراوانی کردند که افرادی رو به عنوان نفوذی داخل جیش العدل بفرستند و این بارها مورد توجه جیش العدل هم قرار گرفت. از این سو جیش العدل هم این گونه به نظر میرسه که تلاش میکنه در بین این بسیجی ها با توجه به اینکه نمیتونه از نظر نظامی به این برجک ها حمله بکنه و موفق بشه، از داخل کسانی رو داشته و موفق شده که افرادی رو که به بسیج پیوستن یا از اول جیش العدلی بودن یا اینکه بعدها با جیش العدل ارتباط پیدا کردن. به هر حال مسئله امنیتی در سیستان و بلوچستان اینقدر متاسفانه پیچیده شده که مشخص نیست کاملا که اینها از نظر سیاسی چقدر برد دارن و میتونن در بین مردم نفوذ داشته باشن. ولی بحث نفوذ گسترده سیاسی نیست، بحث نفوذ افرادی هست که میتونن در این عملیات به جیش العدل کمک بکنن و این بقیه من از نظر امنیتی در دستر بسیار بزرگی برای سپاه و مرزبانی و بقیه نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان هست.
شما چند بارم اشاره کردید به مسئله حمله به برجک ها و اینکه بارها جیش العدل میخواسته به اینها حمله کنه. چه پیامی رو میخواد از طریق حمله به این برجک ها یا این پاسگاه ها منتقل کنه جیش العدل؟
جیش العدل همیشه ادعا میکرده که برای نفی تبعیض، برای برابری حقوق اهل سنت با تشیع، برای فقر زدایی و اون چی که جیش العدل اونو ظلم و ستم جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان بر علیه مردم بلوچ، بر علیه مردم اهل سنت میدونه، داره مبارزه میکنه و اعتقادشون هم در این هست که اصولا چون در استان سیستان و بلوچستان مبارزه مدنی امکان نداره و هر کسی کوچکترین حرف یا اعتراضی بکنه دستگیر میشه و یا اعدام یا تبعید میشه، معتقده که تنها جیش العدل هست که داره به صورت فعال مبارزه میکنه.
خب همین اگر به نظر برسه که کاری که جیش العدل داره انجام میده در حمله به پاسگاه‌های مرزی، رو بودن مرزبانان به نوعی مبارزه با جمهوری اسلامی، تونسته تاثیرگذار باشه توی اون منطقه یا وضعیت رو تغییر بده؟
نه، واقعیت اینه که این سیکل معیوب خشونت که از هر دو طرف اعمال میشه، هم از طرف جیش العدل و چه در گذشته از طرف جند الله که جیش العدل ادامه دهنده راه جند الله هست، و هم از طرف نیروهای امنیتی، حالا مرزبانی میخوان باشن، سپاه باشه یا نیروهای انتظامی، این باعث میشه که هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی گسترش پیدا بکنه بین لایه‌های مختلف و جو امنیتی تر بشه و تبعیض در زمین‌های مختلف هم بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت بیشتر بشه. در نتیجه اتفاقا جمهوری اسلامی از همین حضور جیش العدل و از این نوع عملیات با اتهام به این که اینها وابسته به عوامل دیگانه هستن استفاده میکنه تا سرکوب و اون فضای امنیتی شدید رو بیشتر بکنه.
و یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره، مسئله‌ای که در بیانیه سپاه هم ما اون رو میبینیم، نقش دولت پاکستانه. این که سالهاست ایران متهم میکنه که پاکستان اونطور که باید و شاید با گروه جیش العدل برخورد نکرده و حتی در این بیانیه اشاره میشه به این که روبروی یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان این اتفاق افتاده.
موزه پاکستان رو که رابطه بسیار خوبی با کشورهای عربی و کشورهای غربی داره، از این زاویه میشه اون رو نگاه کرد که اونها شاید نخوان به نفع جمهوری اسلامی وارد کارزار بشن بر علیه جیش العدل. نکته دیگری هم که وجود داره و این برخی از رسانه‌های پاکستان هم بارها به اون اشاره کردن، اینه که خود جمهوری اسلامی از جدایی طلبان مسلح بلوچ در داخل خاک ایران حمایت میکنه و برخی از این گروه‌های مسلح در شهرهای مثل سراوان، ترباز، حتی چابهار هستن و پاکستان این شکایت رو در مقابل ایران همیشه داشته که چرا ایران از گروه‌های جدایی طلب که به نیروهای امنیتی پاکستان هم حمله میکنن و اونها رو میکشن از اونها حمایت میکنه.
گفتگوی عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن رو میشنیدید با همکارم محمد زرقامی. اگر علاقمند به این موضوع هستید که خب الان در صدر اخبار رسانه‌های ایران هم قرار داره، میتونید تحلیل آقای دوشوکی رو هم روی وبسایت رادیو فردا بخونید که به ریشه‌های ناامنی در سیستان و بلوچستان پرداخته، از پیامدهای امنیتی فقر و تبعیض نوشته و همچنین گاه شماری رو دوستان من در وبسایت رادیو فردا فراهم کردن که درگیری ها و حوادث مهم استان سیستان و بلوچستان از سالهای 69 تا 97 رو در این گاه شمار تهیه کردند.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به هراس افکنی در مورد ثبات بازار انرژی ابراز اطمینان کرده که بعد از بازگشت دور جدید تحریم‌های ایران در حوزه انرژی ثبات این بازار حفظ خواهد شد و دولت آمریکا در این زمینه از نزدیک و به طور روزانه با کنگره و متحدان تولید کننده نفت در تماس. آقای هوک تایید کرده که ایالات متحده در صدد صادرات نفت ایران را به صفر برسونه. شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که هدف از تحریم‌های آمریکا تحت شعاع قرار دادن تجارت در زمینه‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست و حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد. آقای هوک که پس از سفر به هند اکنون برای دیدار با مقام‌های اروپایی در لوکزامبورگ به سر می‌برد، روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی با خبرنگاران رسانه‌های مختلف موضع آمریکا را در مورد دور جدید تحریم‌های ایران که از 13 آبان از سر گرفته خواهد شد تشریح کرد. او تصریح کرد در زمینه تحریم‌های جدید استثناهایی که ایالات متحده در نظر گرفته به نفع مردم ایران است، اما حکومت ایران که به گفته وی مسئول مشکلات اقتصادی، مشکلات مربوط به تأمین نیازهای اولیه و نیز کمبود آب به دلیل سدسازی‌های مفرط است، در این باره به مردم ایران اطلاعاتی غلط می‌دهد. مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به هراس افکنی در مورد ثبات بازار انرژی ابراز اطمینان کرد که پس از بازگشت دور جدید تحریم‌های ایران در حوزه انرژی، ثبات این بازار حفظ خواهد شد و دولت آمریکا در این زمینه از نزدیک و به طور روزانه با کنگره و متحدان تولیدکننده نفت در تماس است. آقای هوک تأکید کرد که ایالات متحده در صدد است صادرات نفت ایران را به صفر برساند و با اشاره به افزایش تولید نفت آمریکا افزود که این کشور آماده است برای برقراری توازن بازار به عرضه نفت و گاز ادامه دهد. مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت ساکن لندن، با تشریح موقعیت بازار تولیدات نفتی در مورد میزان عملی بودن این تصمیم آمریکا به رادیو فردا میگوید:
به صفر اگه میخوام برسونن فکر نمی کنم کار آسونی باشه، چون هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره. مثلا داره یک بندر چاهبهار داره روش کار میکنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمیکنم هند حاضر باشه مثلا کره جنوبی واردات نفتی رو به صفر برسونه. و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دوتا کشور بزرگ بسته شده، ولی ایران هم ضمناً البته خوب تجار هستند در دنیا و بعضی ها ممکنه حاضر باشند نفت ایران رو در اقیانوس مثلا منتقل کنند، از نفتکش به نفتکش بفروشند بدون اینکه مبدا نفت اصلا معلوم بشه. این کار ایران اگه خاطرتون باشه زمان آقای اوباما این کار کرد. ایران میتونه از یک راههایی به طور غیر رسمی به نظر بنده چند سر از بشکه در روز میتونه صادر کنه.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در 18 اردیبهشت، دونالد ترامپ از بازگشت تحریم‌های ایران خبر داد. این در حالی است که 5 کشور باقی مانده در برجام و ایران دوم مهر ماه از ایجاد یک سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ توافق هسته‌ای خبر داده بودند. با این حال کارشناسان اقتصادی در مورد امکان موفقیت کامل این سازوکار ابراز تردید می‌کنند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا. تفاوت اینه که در امریکا خزانه داری، امریکا اقتصادی که به هر حال در حجم برابر یک کمی کوچکتر تمام اتحادیه است، ولی خب یک اقتصاده. این یک اقتصاد یک سیستم اجرایی داره، یعنی قوه اجرایی یا شاخه اجرایی مال یک دولته. از آن طرف شما اتحادیه اروپا دارید که درسته که اقتصادش هم اندازه یکی بزرگتر از ایالات متحده است، ولی اینها 27 کشور هستند با 27 خزانه داری، با 27 دولت. بعضی دولت‌ها دولت‌های سوسیال دموکرات هستند، بعضی دولت‌ها تمایل به راست دارند، بعضی دولت‌ها میانه هستند. درجه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن. این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خودمون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا نداره. اینجا ابزار جبران باید باشه، ولی با کدوم منابع مالی؟ ما الان منابع مالی که میدونیم که اتحادیه ارزیابی کرده که میتونه فراهم بکنه زیر 14 میلیارد یورو، در صورتی که این فقط احتیاج است که 3 تا یا 4 مورد رو خزانه‌دار امریکا جریمه سنگین بکنه، این صندوق خالی بشه.
بر اساس آمارهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی، طی ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران به اروپا تحت تأثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا تقریباً نصف شده است. ایران پارسال به طور متوسط حدود 700 هزار بشکه نفت به اروپا و ترکیه صادر کرده بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 23 مهر ماه گزارش داد که برای ماه اکتبر هیچ نفتی از ایران راهی اتحادیه اروپا نشده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز جمعه 13 مهر ماه اعلام کرد که این کشور به همراه دیگر کشورهای تولید کننده نفت کاهش صادرات نفت ایران و حتی دو برابر آن را جبران کردند. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه 3 مهر ماه گزارش داد که هند، یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران، برای ماه نوامبر قصد خرید هیچ محموله نفتی از ایران را ندارد. قبلا گزارش شده بود که هند به پالایشگاه‌های دولتی خود اجازه داده است که خرید نفت از ایران را ادامه دهند. با احتساب این خبر، یک تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره انرژی اسپکت به مشتریان خود نوشته است که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر میتواند به 1 میلیون بشکه در روز سقوط کند. ایران سال گذشته روزانه 2,100,000 بشکه صادرات نفت خام و 400,000 بشکه صادرات میعانات گازی داشت.
شاهین بشیری بود که گزارشی میداد از تلاش برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، درباره اینکه همچنان بر وعده صفر کردن صادرات نفت ایران پس از 13 آبان و آغاز فاز دیگری از تحریم ها تاکید کرده و همینطور وعده کرده که بازار انرژی با ثبات باقی خواهد موند. اما سعی بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم درباره مسائل روز.
به نظر من اروپایی‌ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن و شرکت‌ها و تولیدات کارخانه‌های خودشون برای فروش به ایران و مبادله تجاری با ایران. هیچ وقت حرفی از مشکلات و فشارهایی که مردم ایران باش درگیر هستن نمیشه بینشون. و به نظر من ترامپ بیشتر داره فکر میکنه به این قضیه که این رژیم رو تحت فشار اقتصادی قرار میده. شاید مثل یه واکسیناسیون الان شاید برای مردم ایران سخت باشه این قضیه، ولی به نظرم توی دراز مدت میتونه این رژیم رو از پا در بیاره.
حکومت آخوند ایران هرچه بر ماندگاریش بگذرد یک منفعت بسیار بزرگ برای یک دوره بسیار طولانی برای مملکت ایران و مردم دارد تا برای بازسازی آبادانی بهتر شود، و اونم اینه که آگاهی مردم ایران از لحاظ سیاسی اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد، و چون آهن گداخته هر دم دارای استقامت بیشتر و عمر طولانی خواهد شد. بعد از این حکومت خواهد داشت که دیگه من ایرانی کورکورانه پای صندوق نروم و خودم رو بازیچه استبداد پیر نکنم.
به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی می باشد و لازم است تمامی افراد و گروه های سیاسی عام از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند.
من روی سخنم با اون خانم محترم و کسانی است که میگویند آلترناتیوی برای جایگزینی حکومت وجود ندارد و ما باید به دنبال اصلاح همین حکومت باشیم. همانطوری که در طی این 40 سال همه به چشم خود دیدیم، حکومت جمهوری اسلامی غیر از دشمن تراشی، غارت، ویرانی، فقر، محیط زیست به فنا رفته و هزاران مشکل دیگه هیچ سودی برای مردم ایران نداشته. آخوندها باید به حوزه برگردند و آلترناتیو را مردم باید انتخاب کنند، آن هم با رفراندوم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که کشاورزان ورزنه در شرق اصفهان از هفته‌ها پیش تا کنون در اعتراض با آنچه سالها پامال شدن حق آبه‌های قانونیشان نامیدند دست به تجمعات اعتراضی زدند. بر اساس این گزارش کشاورزان دیگر شهرها و آبادی‌های شرق اصفهان نیز در این اعتراض شرکت داشتند. روزبه بلحری گزارش میده.
خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه در گزارشی درباره اعتراضهای کشاورزان شرق اصفهان نوشت که آنچه خشم آنها را دوچندان کرده پرداخت 500,000 تومان در مقابل 14 تا 15 ماه عدم کاشت است. در این ارتباط اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفته است اینکه کشاورزان ناامید شدند و به فکر اعتراض و حرکت افتادند ریشه در همین اقدام اخیر داشت. این اقدام موجب شد آنها احساس کنند که به بازی گرفته شدند و با آنها می‌خواهند تفریح کنند. بر اساس این گزارش، کم آبی 1 تا 2 دهه اخیر موجب شده است بسیاری از کشاورزان، باغداران و مشاغل مرتبط با آنها زمینگیر شوند. ایلنا اضافه کرد شهرهایی مثل ورزنه، زیار و اژیه که اقتصاد آنها عمدتاً وابسته به کشاورزی و یا مشاغل مرتبطی همچون دامداری، تعمیر و فروش ابزار و ادوات کشاورزی بوده است، به لحاظ جمعیت شهری به شدت دچار آسیب شدند. پیش از این هم کشاورزان منطقه ورزنه در اعتراض به کم آبی و همچنین اختصاص نیافتن حقابه در زمستان سال گذشته و نیز هفته‌های نخست سال جاری تظاهرات کرده بودند. شماری از آنها روز 25 بهمن از جمله اعتراض خود را در نماز جمعه به نمایش گذاشتند و با پشت کردن به جایگاه امام جمعه شعار دادند پشت به دشمن، رو به میهن. پس از آن هم تجمع‌های اعتراضی در مورد کم آبی در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر، در منطقه کازرون در استان فارس، منطقه یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. در این ارتباط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز 15 مرداد سال جاری گفت که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی هشدار دادند. در همین حال محسن صادقیان معاون امور عمرانی استاندار یزد روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به قطع شدن آب انتقالی به یزد گفت تخریب‌ها در ایستگاه و مسیر خط انتقالی جدی‌تر است و روند تعمیرات به طور قطع نسبت به گذشته طولانی‌تر خواهد بود. وی به هویت عاملان این اقدام اشاره نکرد، اما خبرگزاری مهر افراد ناآگاه را مسئول قطع آب از اصفهان به یزد معرفی کرد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان از انتقال آب اصفهان به یزد منتشر شده بود.
شنونده گزارشی از روزبه بلحری بودید، در حالی که ساعت در تهران 19:31 و 20 ثانیه است. مروری بکنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان در شب و روز گذشته. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود، از روبوده شدن تعدادی از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. جیش العدل در بیانیه اعلام کرده است که صبح سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی در میرجاوه را به طور کامل خلع سلاح کرده است. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ساعاتی پس از انتشار خبر روبوده شدن 12 تن از بسیجیان و نیروهای هنگ مرزی در میرجاوه در بیانیه اعلام کرد که این افراد با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی روبوده شدند. حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید در 6 ماهه نخست سال جاری خورشیدی صادرات ایران به عراق 45% رشد داشته و این کشور میتواند بدل به نخستین مقصد صادراتی ایران شود. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید تراز تجاری ایران در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته 13% رشد داشته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک همتای روسیش روز دوشنبه درباره احیای تولید نفت در چارچوب اوپک گفتگو کردند. شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان تجمع کردند. پلیس مرزی رومانی میگوید کامیونی را متوقف کرده که 47 پناهجو از جمله چندین ایرانی را به سمت اروپای غربی می‌برد است. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه در مرکز آنکارا به یک راننده تراکتور که ادعا می‌شود قصد داشت به سفارت اسرائیل حمله کند، شلیک کرد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مقام‌های عربستان سعودی خود را آماده می‌کنند تا بگویند جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان، در جریان بازجویی به اشتباه کشته شده است. انجمن پزشکان استرالیا در مورد وضعیت کودکان در اردوگاه پناهجویان در ناورو هشدار داده و میگوید که این هنوز هیچ کدام از آنها جان خود را اینکه هنوز هیچ کدام از آنها جان خود را از دست نداده اند معجزه است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با یان رینتول، مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا، ابتدا از او پرسیده که پناهجویان قرار است چه مدتی در ناورو و مانوس نگهداری شوند.
گفته میشه که دولت ناورو مرتب در حال تمدید اقامت پناهجویان در ناورو است. اول قرار بود پناهجویان 5 سال در ناورو بمونن، بعد این مدت به 10 سال افزایش پیدا کرد. حالا هم مدت اقامت پناهجویان در این جزیره به 20 سال رسیده. به این ترتیب بر اساس توافق بین استرالیا و ناورو، پناهجویان تا آخر عمرشون در ناورو نگهداری میشن.
از اونجا که کودکان قربانی محسوب میشند و نقشی در پناهجویی والدینشون ندارند، مدافعان حقوق پناهجویان از جمله خود شما یا نهادهای مدافع حقوق بشر روی رویکرد دولت استرالیا نسبت به کودکان پناهجو چه تأثیری میتونن بگذارند؟
نکته مهم توانایی تغییر تلقی سیاسی در استرالیا است. نهادهای غیر دولتی با نفوذ مثل سازمان پزشکان بدون مرز که از ناورو اخراج شده میتونه با اطلاع رسانی به مردم و بسیج اونها و اعلام حمایت از ضرورت انتقال تمام پناهجویان از ناورو به استرالیا نقش مهمی ایفا کنه. این همون کاریه که ما هم میکنیم، یعنی سازماندهی تظاهرات و طرح درخواست انتقال پناهجویان از ناورو و مانوس به استرالیا. آخر همین ماه هم تظاهراتی برای همین منظور ترتیب دادیم.
آیا میتونید دولت استرالیا را ترغیب کنید که هر چه زودتر در این باره تصمیم گیری کنه؟
امیدوارم که بتونیم. ما مدت هاست داریم در این باره فعالیت میکنیم و اکثریت افکار عمومی رو قانع کردیم، ولی این فقط یک طرف ماجراست. طرف دیگه دولت و دو حزب عمده سیاسی که از موضوع مهاجران در انتخابات داخلی به نفع خودشون بهره میبرند، به این شکل که با ترغیب نجات پرستی و سپر بلا کردن مهاجران در رقابت های انتخاباتی برای خودشون رأی جمع میکنند. ولی در حال حاضر اغلب مردم استرالیا در جریان اتفاقاتی که برای کودکان پناهجو در ناورو میفته قرار دارند و به همین دلیل هم حدود 6000 پزشک استرالیایی در این باره بیانیه دادند. سازمان پزشکان بدون مرز خبررسانی کرد، سازمان عفو بین الملل هم بیانیه داد. حتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده ها که معمولا سکوت میکنه از دولت استرالیا خواسته اقدامی در این باره بکنه. ولی بیش از اینها ما برای حمایت از پناهجویان در جزایر ناورو و مانوس به فشار سیاسی بیشتر، حمایت جامعه و پشتیبانی اتحادیه‌ها نیاز داریم. سال آینده انتخابات هم خواهیم داشت و از اونجا که به نظر میرسه حزب کارگر برنده انتخابات خواهد شد، ما باید فشار سیاسی رو بر این حزب افزایش بدیم به طوری که موجب تغییر سیاست خارجی اونا بشیم، به طریقی که بتونیم اونها رو مجبور کنیم پناهجویان رو به خاک استرالیا منتقل کنیم.
شنونده گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بودید با یان رینتول، مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح امروز برای گفتگو با مقام‌های ارشد عربستان سعودی درباره ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت اون کشور، وارد ریاض شد. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر، 2 هفته پیش، برای انجام یک سری کارهای اداری وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شد و از آن زمان هیچ خبری از او در دست نیست. مقام‌های ترک میگن این روزنامه‌نگار در داخل کنسولگری از طرف یک تیم 15 نفره که یک روز قبل وارد استانبول شده بود کشته شده. جمشید زند همکارم که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده در استودیو خبر تا درباره ماجرای ناپدید شدن این روزنامه‌نگار عربستانی و بحران سیاسی به وجود اومده در پی اون با او گفتگو کنیم. خب آخرین خبرها چی آقای زند و آخرین تحولات درباره این پرونده و درباره این ماجرا چیست؟
همونطور که شما اشاره کردین مایک پومپو امروز وارد ریاض شد با ملک سلمان پادشاه، محمد بن سلمان ولیعهد و عدالت جوبیر وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد و قرارم است که فردا چهارشنبه در ترکیه با مقامات ترک درباره موضوع ناپدید شدن جمال خاشقچی گفتگو بکنه. اما همزمان با این فعالیت‌های دیپلماتیک که در چند روز گذشته تشدید شده، خبرها امروز در استانبول درباره ناپدید شدن آقای خاشقچی لحظه به لحظه پیچیده‌تر و پرجانبه‌تر شده. ابتدا اعلام شد که تیم مشترکی متشکل از کارشناسان و ماموران امنیتی ترکیه و عربستان دوشنبه شب وارد کنسولگری عربستان در استانبول شدند. حدود 9 ساعت دفاتر و اتاقهای مختلف رو جستجو کردند که سرنخهایی درباره ناپدید شدن این روزنامه‌نگار پیدا بکنند. بعد از اینکه این بازرسی طولانی تمام شد، خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه از مکانهای مختلف و حتی از باخشه کنسولگری نمونه برداری شده و به آزمایشگاه فرستاده شده. ساعتی بعد از اون خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این مقام ارشد دولت ترکیه گزارش داد که مدرکی مبنی بر کشته شدن خاشقچی در کنسولگری پیدا شده، که البته این خبر از طرف ترکیه به طور رسمی و کشورهای دیگه هنوز تایید نشده. اما همزمان با انتشار این خبر مقامات ترک گفتن که منزل مسکونی سرکنسول عربستان در استانبول و خودروهای دیپلماتیک متعلق به کنسولگری عربستان هم بازرسی خواهد شد. یک ساعت بعد از این اعلام خبر و قبل از اینکه ماموران وارد منزل سرکنسول بشن، گفته شد که محمد الخطیبی سرکنسول با یه هواپیمای مسافربری از فرودگاه آتاتورک استانبول پرواز کرده به سمت ریاض ساعت حدود 5 بعد از ظهر به وقت محلی، و حدود 2 ساعت پیش هم اعلام شد که بازرسان ماموران امنیتی ترکیه و عربستان مشترکاً وارد خونه سرکنسول عربستان شدن تا اونجا را بازرسی بکنن. این خبرها هنوز هم ادامه داره از گوش و کنار خبرگزاری های ترکیه و خبرگزاری های بین المللی به نقل از مقامات ترک و دیگر مقامات که در محل این جستجوها هستن.
خب واکنش هایی که به کل ماجرای مفقود شدن خاشقچی بوده، واکنش های زیادی بود از طرف کشورهای مختلف، از سازمان های بین المللی. عکس‌العمل عربستان تا حالا چه بوده؟ چطور به این ماجرا نگاه کرده؟ چطور ورود کرده اصلا به ماجرا؟
حالا عربستان تا یکی دو روز پیش دست داشتن در ماجرای مفقود شدن خاشقچی رو رد میکرد و ادعا میکرد که خاشقچی بعد از چند دقیقه که در کنسولگری بوده از اونجا خارج شده و دیگه هم دیده نشده. اما بعد از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ملک سلمان دو روز پیش، شبکه سی ان ان و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش دادن که عربستان در حال تهیه اطلاعیه و بیانیه‌ای است که در اون گفته میشه این روزنامه‌نگار منتقد دولت هنگام بازجویی در درون کنسولگری کشته شده، ولی هیچ یک از مقامات ارشد عربستان از این موضوع اطلاعی نداشتم. البته این گزارش هنوز از طرف آمریکا، عربستان و یا ترکیه تایید و یا تکذیب نشده. از طرف دیگه دیروز دولت‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا اطلاع مشترکی دادن که خواستار تحقیقات مستقل و جدی شدن. امروز هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوباره خواستار تحقیقات فوری در این مورد شد. و از طرف دیگه میشل باچله رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم بیانیه صادر کرد امروز سه‌شنبه و گفت که مسئولیت دیپلماتیک افرادی که مظنون هستند به دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقچی باید این مسئولیت برداشته بشه و همینطور مسئولیت از مکانهای دیپلماتیکی که احتمال داره این حادثه اونجا اتفاق افتاده باشه.
آقای زند، چون شما تحولات ترکیه رو هم به دقت دنبال میکنید، یکی از بحثایی که در ایران درگرفته بود بحث بر سر این بود که مثلا دولت ترکیه و دولت عربستان سعودی بر سر این ماجرا با همدیگه در واقع گفتگوهایی رو داشته باشن که به گونه دیگر اطلاعاتش منتشر بشه. نشانه رو هم این میگرفتن که رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم در ترکیه مثلا اطلاع رسانی رو کم کردن یا زیاد کردن. اساساً این اتفاق افتاده؟ یعنی مثلا روزنامه‌های نزدیک به حزب حاکم اطلاع رسانی درباره این پرونده رو کاهش دادن یا کماکان دارن کار حرفه‌ایشون انجام میدن؟
اتفاقا برعکس، اولین رسانه و رسانه‌هایی که خبر ناپدید شدن آقای خاشقچی رو گفتن، روزنامه‌های متمایل به رجب طیب اردوان و حزب توسعه و عدالت بودن، مثل صباح، مثل شفق و اینها بودن که پیگیری کردن و جریان در سرتاسر ترکیه و بعد یک جریان بین‌المللی تبدیل شد. خود آقای اردوان هم در روزهای اول شدیداً پیگیری مسئله بود. گفتگوهایی هم در پشت پرده ممکن اتفاق افتاده باشه که عربستان بعد از 10-11 روز پذیرفت که تیمی رو از ریاض بفرسته که مشترکاً بتونن با مقامات امنیتی و پلیس ترکیه وارد کنسولگری بشن برای بازرسی هرچه بیشتر.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان تازه ترین تحولات مربوط به پرونده جمال خاشقچی قرار داد. اما برای بحث و بررسی بیشتر ماجرا با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا گفتگویی داشتیم. افشین شاهی نویسنده کتاب سیاست مدیریت حقیقت در عربستان سعودی، گفتگویی او رو بشنویم با محمد زرفامی.
بعد از نشر اون خبر توسط CNN یک سکوت مطلق وجود داشته در ریاض و هنوز هیچ مقام عالی رتبه‌ای هیچ گونه عکس العملی نشون نداده. اما اگر که نقل قول CNN درست باشه و هیئت حاکمه عربستان سعودی بخواد به شکلی مسئولیت این جنایت هولناک رو در استانبول بپذیره، به گمان من این چیزی نیست جز پیروزی افکار عمومی علیه هیئت حاکمه ای که حداقل در 2 سال گذشته به شکلی خودش رو آسیب ناپذیر میدیده. اما اگر که الان مجبور شده باشن تا حداقل به شکلی مسئولیت این رو بپذیرن، این نشون میده که فشارهای افکار عمومی عربستان رو مجبور کرده که برای ادامه مراوداتش خصوصا با ایالات متحده به شکلی مسئولیت رو بپذیره.
همونطوری که میدونیم وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان سفر کرده و پس از اون هم به ترکیه خواهد رفت. به طور کل این دیدار چه معنایی میتونه داشته باشه در شرایط فعلی و تا چه اندازه حتی میتونه نتیجه این دیدارها و حتی این خبری که به صورت احتمالی در موردش داره صحبت میشه تأثیر بگذاره روی مناسبات کلی کشورهای منطقه و حتی مراودات آمریکا با کشورهای منطقه؟
در چنین شرایطی بالاترین در واقع دیپلمات آمریکایی وزیر امور خارجه این کشور به ریاض سفر میکنه تا کمک بکنه برای حل این بحران، به خاطر اینکه ادامه این بحران، ادامه این فشارهای افکار عمومی صرفا تبعاتش برای عربستان سعودی نیست، بلکه تبعاتش برای ایالات متحده هم هست. زمانی که عملا ثابت شد که حداقل قسمت مکملی از هیئت حاکمه عربستان سعودی مستقیما پشت این جنایت هولناک بودن، اون وقتی که برای دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ خیلی سخت میشد که همواره عربستان سعودی رو و همچنین آقای بن سلمان رو یکی از شرکای مهم تجاری، اقتصادی، سیاسی و امنیتی خودش در منطقه بنامه. بنابراین ادامه این پرونده و جنس و ماهیت مدیریتش به اندازه خیلی زیادی برای ایالات متحده هم اهمیت داره و با در نظر گرفتن اینی که به نظر میاد که مقامات سعودی تصمیم گرفتن به شکلی عقب نشینی بکنن، من بعید میدونم که این بتونه تبعات سنگینی در آینده مراودات این دو کشور داشته باشه.
به این قضیه بکنیم که ایران هم در این باره تقریبا سکوت کرده، زیاد وارد ماجرا نشده. آیا این میتونه با توجه به اینکه به هر حال عربستان متحد ایالات متحده آمریکاست و موضعی در قبال ایران داره، آیا این میتونه تأثیری روی مسئله ایران هم در منطقه بگذاره؟
مقامات ایرانی هم مطلع بودن و هستن که این پرونده بسیار خاص قرار نیست نقطه عطفی در مناسبات عربستان سعودی و ایالات متحده به وجود بیاره و بنابراین ترجیح دادن که هیچ عکس العمل خاصی نشون ندن و سکوت بکنن. ولی آیا این قرار در واقع فضای جدید رو به وجود بیاره برای حالا یک تغییر تفاوت در ماهیت مناسبات ایران و عربستان یا عربستان با هر کشور دیگه‌ای؟ بعید می‌دونم.
افشین شاهی بود، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی و درباره پرونده جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی، صحبت می‌کرد که حدود 2 هفته پیش به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول وارد شد و از اون زمان هیچ خبری از او در دست نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب راه های آسون تری هم از این شماره تلفن سنتی و همیشگی رادیو فردا وجود داره، اون هم استفاده از پیام رسان هاست که این روزها هم خیلی در ایران محبوب هست. از جمله پیام رسان های محبوب شما تلگرامه. اگر تلگرام دارید میتونید مطالب، تصاویر، نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد هر موضوعی که فکر میکنید که باید به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسه از طریق @فرداگرام به گوش اونها برسونید و برنامه سازان رادیو فردا رو هم از اون مطلع بکنید. این مجله شامگاهی به پایان رسیده، اما همیشه خبر و گفتگو و تحلیل و گزارش جدیدی روی وبسایت رادیو فردا هست. دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 18 مهر ماه همین هفته که گذشت روز جهانی سلامت روان بود، موضوعی که هرچه از زندگی بشر روی کره زمین گذشته مهم و مهمتر شده. عوامل مؤثر در حفظ سلامت روان چه ها هستند؟ از ژنتیک که بگذاریم، عوامل محیطی، تربیتی و فرهنگی هم در سلامت روان ما اثر دارند. اینجاست که حفظ سلامت روان دست کم بعضی جاها به خواست و تلاش خود ما هم بستگی دارد. سلامت روان در جهان امروز یک دغدغه همیشگی است. جالب است هرچه زندگی ما در شهرهای بزرگ پرتنش‌تر شده، مناسبات عجولانه‌تر شده، کار بیشتر و پر استرس‌تر شده، آرامش و وقت آزادمان برای خواندن، تماشا، استراحت، سفر و معاشرت و حتی کارهایی مثل غذا پختن در خانه کمتر و کمتر شده، از یک سو سلامت روانمان بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته و از سوی دیگر نگرانی ها برای بازیافتن سلامت روان بیشتر شده. سازمان بهداشت جهانی میگوید از هر 4 نفر یک نفر با نوعی مشکل روانی روبروست. در ایران اورژانس اجتماعی کشور از وجود اختلالات روان در 12 میلیون نفر خبر میدهد. انجمن علمی روانشناسان ایران اما اعلام کرده که از هر 100 نفر ایرانی 15 تا 65 ساله 24 نفر با اختلال روانی درگیرند. در این میان ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت میگوید بیش از 23% ایرانی ها به اختلالات روانپزشکی مبتلا هستند و در کوتاه مدت به مداخلات کوچک و متوسط نیاز دارند. به گفته او گروه سنی 20 تا 24 سال بیشترین درگیری را با بیماری های روان دارند. در اینجا هم مثل اغلب حوزه‌های دیگر آمار دقیق و یک دستی وجود ندارد، اما آنچه روشن است وجود مشکلات سلامت روان در جامعه ایرانی و ضرورت توجه به آن است. اختلالات روان با ما چه می کنند؟ و وقتی که با یک اختلال روانی درگیر هستیم جامعه با ما چه می کند؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک.
فرق میان اختلال روانی با خصوصیات مثلا فرض کنید انسانی یا اخلاقی گاهی اوقات به اشتباه گرفته میشه. همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، تأثیر میذاره. مثلا فرض کنید همین افسردگی که روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگیشو به نوعی دچار اختلال میکنه. از اونجایی که بیشتر تو جوامع سنتی با این اختلالات به خوبی آشنایی نبودن، گاهی چنون افرادی رو قضاوت اخلاقی میکردن. مثلا فرض کنید با آدم افسرده میگفتن آدم تنبل یا آدم بی جربوزه یا بی ارزه.
با وجود این مشکلات اما چرا هنوز مراجعه به روانپزشک، مصرف داروهای مرتبط با اختلالات روانی و پذیرش این اختلالات به عنوان بیماری که میتواند تحت نظر گرفته شود، کنترل شود، بهبود پیدا کند و کیفیت زندگی ما و اطرافیانمان را عوض کند، برای بیشتر آدم ها سخت است. دکتر فوجان زینی، روان درمانگر از کالیفرنیا، میگوید بیشتر اختلالات روانی با مراجعه به موقع به پزشک متخصص قابل حل است.
بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل حاد، 98% بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه.
با این حال خیلی ها همین کار ساده را نمی کنند. برای خیلی ها هنوز آنقدر که رفتن پیش پزشک برای انواع ناراحتی های جسمی بدیهی است، دیدن روان پزشک و روانشناس برای درمان بیماری های روان نیست. دکتر فوجان زینی روان درمانگر تاکید می کند که مراجعه شما به روان درمانگر یا مشاور امریست خصوصی، لازم نیست نگران آن باشید.
من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه دانش به اینه که رفتن پیش روانپزشک یا روانشناس مسئله خصوصیه و در تمام جوامع مسئله کانفیدنشال هسته. در اینجا اگر شرمی وجود داره برای اون اشخاص که دوست ندارن کسی این ماجرا رو بدونه، بدونن که خصوصی بودن این مسئله به اونها کمک میکنه.
اما جامعه هم در میان نقش دارد. انگهایی که اطرافیان غریبه و آشنا و خواسته و نخواسته میزنند، بچه از پای ناراحت کننده، کلماتی که بار تحقیر و طرد دارند. اینها کسانی را که با بیماری های روان درگیرند گوشه گیر و حتی گریزان از درمان میکند. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید یکی از مهمترین مسائل این است که مردم آگاهی کافی درباره بیماری های روان ندارند.
از وقتی که شما بر روی یک بیماری اسم میذارین، از وقتی که اون فرد رو میشناسین، از وقتی که میبینین فوق العاده خصوصیات مشترک در گذشتهش، در زمان حالش، در مورد مسائلی که دوست داره، در مورد مسائلی که بهشون فکر میکنه دارین، مسلما احساس همدلی در شما افزایش پیدا میکنه، مطمئنا رو رفتار افراد تاثیر میذاره. افرادی که از این واژه ها در حقیقت بکار میبرن خیلی مواقع متوجه نیستن صدمه ای که میتونن به افراد بزنن، عواقبی که میتونه این نحوه صحبت کردن روی افراد، رو آیندهشون، رو نگاه دیگران نسبت به اون آدم ها داشته باشه. باید خیلی دقت بیشتری در واقع توی صحبت کردنمون در مورد همه گروه های اجتماعی که نه فقط ضعیفن، بلکه گروه هایی که شکننده تر هستن، گروه هایی که از امکانات کمتری برای بهره برداری از شرایط اجتماعی برخوردارن. باید این روحیه در حقیقت همدلی، این روحیه همبستگی فقط به گروه خویشاوندی و دوستان نزدیک ما منحصر نشه.
به گفته رئیس کمیته همایش انجمن علمی روانپزشکی ایران، نابسامان بودن وضعیت اجتماعی هم با ابتلای مردم به مشکلات روانی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد. به گفته او ریشه‌کنی بیماری‌های روانی غیر ممکن است و این بیماری‌ها در همه کشورها به میزانی میتوانند وجود داشته باشند، اما آنچه مهم است برطرف کردن انگ و برچسب از بیماری‌های روانی است. از سوی دیگر به گفته دبیر علمی 35 همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، 10% افراد بالای 15 سال در ایران اختلال اضطرابی دارند، اختلالی که در دهه اخیر در ایران شدت بیشتری پیدا کرده و حتی از افسردگی هم که اغلب شایع‌ترین اختلال روان است پیشی گرفته. آمار مشخصی درباره اضطراب داده نشده، اما به گفته معاون پیشین وزیر بهداشت 6.5 میلیون ایرانی مبتلا به افسردگی هستند، بیماری که از آن با عنوان سگ سیاه افسردگی و از جمله ناتوان کننده ترین بیماری های جهان یاد می شود، اما اغلب آنقدر که باید جدی نمی گیریمش. گاه حتی به جای مراجعه به پزشک خودمان یا اطرافیانمان برای رنج های روانمان نسخه می پیچیم. دکتر فوجان زینی:
از نظر جامعه من فکر میکنم که ما فقط از کلمه روانی و دیوونه خیلی دیگه جلوتر رفتیم، بلکه به خاطر حالا اطلاعات که از رادیو و تلویزیون هم راجع به بیماری ها میگیریم دیگه این نقل و نبات، تازه دایگنوز هم بیرون میدیم. اینو ولش کنید، دو قطبیه، اون که اصلا افسرده است، این که معتاده، اینی که اصلا مطمئنا بایپولار داره، بعد تو چیزای شخصیتی با آدما میچسبونیم. من صادقانه ازتون درخواست میکنم که دکتری واسه خودتون نکنین و برای جامعتون هم شروع نکنین دکتر روانشناس بشین. اینی که آدم ها میان در کنار هم درد دل میکنن و یا از جای قلبشون نصیحت برای همدیگه میکنن، این ربطی به علم روانشناسی و کاری که در حقیقت روانشناسی و رواندرمانی انجام میده نداره.
همه ما روزهای خوب و بد داریم، اما شادی و خوشحالی و ناراحتی و پیروزی و شکست داریم. همه ما گاه احساس تنهایی و طرد را تجربه کرده ایم. همه ما گاه به دست می آوریم، گاه از دست می دهیم، گاه پیدا می کنیم، گاه گم می کنیم، پیوند می خوریم، جدا می شویم. این اسمش زندگی است. کسی نیست که این حالات و احساسات را تجربه نکرده باشد. اما اگر حال بد و پریشانی در روانتان بیشتر و طولانی مدت تر از این هاست، باید به پزشک متخصص، روانشناس یا مشاور مراجعه کنید. گزارش ها می گویند سالمندان، نوجوانان، جوانان و زنان در برابر اختلالات و آسیب‌های روان آسیب پذیرتر هستند. پس اگر از این گروه هستید، حتی باید بیشتر مراقب باشید. دست کم حالا که می دانید سلامت روان آنقدر مهم است که روزی در تقویم جهان دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. این برنامه هم مثل همه مجله های دیگر جامعه رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا در قسمت مجله های هفتگی بایگانی میشه. شما با مراجعه به وبسایت همیشه میتونید به همه مجله های پیشین دسترسی داشته باشید و اونها رو بشنوید. خدا نگهدار تا هفته دیگر، سه شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.